صاغت وفي كل صاغة بليا وحاصدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا قد تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا و گذشتگان، شهدا و گذشتگان جمع حاضر منطقه کاشان، سلامتی و نصرت رهبر عزیز انقلاب و توفیق بیشتر خودتون، صلوات خطانی
الله
تعالی محمد و آل محمد و عجل فرجه خیلی مقدم به همه عیسه. جلسه 174 هستیم. امروز 23 مرداد ماه 1402، نقاط زیارت عاشورا، جلسه 13 هستیم. بله، جلسه 13. عرض شد که لعن الله امتا قتلتكم، لعنت خدا بر اونایی که شما رو به قتل رساندن، و لعن الله الممهدین، کسانی که تمهید کردن، لهم به تمکین من قتالكم. حالا ببینید این عبارت ها مشابه چند جور آمده، ابتدا، وسط، انتهای زیارت. بعضی جا مثلا آمده لعن الله امتا از فرجت، زین کردن و علی جمعت، لجام زدن به اسبشون یا به خودشون، و تنقبت. حالا تنقبت یه بحثی توی داره که آیا نسخه همینه یا نه، اگر همین باشه معنای نقاب هست. لقتالک، یا مثلا آخر زیارت و آخره تابعا له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين مستقيم وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. پس ما یک عرشبت که ماجرای عاشورا یک پیشینه داریم، یک هین داریم، یک آینده داریم. در باره پیشینه، باز پیشینش هم نزدیک و دور، حالا یه موردش مثلا من از امالی مفید مصدر مرز میکنم. مرحوم مفید در مجلس این امالی رفتار مرزم تغییر زیبایی داشتن، فهمیده همون تبلیغ خودمون ها، شیخ مفید تبلیغ داره میکنه، حدیثی رو املا میکنه و بقیه میدنشن. در امالی مفید مجلس 23 حدیث 19 هم این آمده، میفرماید که من سن سنت عدلن، یک کسی سنت عدل قرار بده، فت طبعه، اون اطاعت بشه، تبعیت بشه، کان لهو نفلو اجر من عمل بها، هر کی عمل کرده، من غیره ان ینقص من اجورهم شیئون، و برعکس، و من سنه سنت جورن فتوبعا کان علیه بروها وزرو من عمل بها، هر کی عمل بکنه تا پایان تاریخ بر اون نفر اولی وزر می نویسن، من غیره ان ینقصه، بدون این که کم بشود، من اوزارهم شیئا، این داشته باشید، این خبره کلی. حالا مصداقی، حالا دیگه بهین و آینده نمی رسیم، مصداق این کبرا، یعنی میشه سغرای بر امام باقر علیه السلام در کافی شریف آمده جلد 8 صفحه 245 فرمودن والله ما اسس والله ما اسس من بلیتن هیچ بلیه نیست ولا قضیتن که تجری علینا علینا ما ائمه اهل البیت قرار بیر علینا اهل البیت الا هما آن دو نفر از سفان اولهما فعليهما لعنة الله والملائكة والناس جميعا. نثار روح مطهر و منور امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا و اخترای آل الله صلوات خدا
الله
کلام در مسئله سوم بود اصلف الثوب، اصلف الثوب را مخیطن پارچه را آقای خیاط دوخت، حالا پارچه دوخته شده تلف می شود. اینجا عرض شود که یه روز محضر تونتون دیم سه تا نظریه بود، سه نظر. یکی عربه بود که چی فرمود؟ فرمود زامنه قیمت هم مخیطن به اضافه استحقاق بفرمود اجرتون متمات. آقای خویی تایید کردن می فهمان حوض کردیم، دلیلش هم خوندیم دیروز. نظریه دوم، نظریه دوم این یک، این دو گفت نه آقا زامنه قیمت قیمت صبح غیر مخیط پارچه اندو دفته نشده به قیمتش چنده. خب اینجا نوشته استحقاق اجرت، می فرماید عدم ولا تکون له اجرت، لا تکون له اجرت، اجرت دیگه نداره. نظریه سوم گفت تخییر بین یک بطور مخیر اون مخیره این اصل عرشبه که بحث مسئله بود. بعد یه تطن میداره میفهمد وکردان این الان پارچه ای رو مدادیم خیاط بدوزه این نظریه میفهمد وکردان لو حمل متاعا الى مکان معین، لو حمل متاعا الى مکان معین. شما هر شبت که محصولی رو ماشینی رو اصلا میذارید یه ماشین سمند روی فرض کنید خاور میره از اینجا تا مثلا کجا اصفهان، از اصفهان یا در اوشه در یه مکان معینی، اون وقت اون متا اون مکان مقصد تلف میشه. ثم تلف، تلف مضمونا او اصلته، این تلف مضمونا در مقابل تلف غیر مضمون. اینجا چی میشه؟ اینجا باز عربه میفرماید که یزمن قیمت او فی بفرمایید ذالک المکان. ببینید تو مکان مقصد این محصول چنده، این متا چنده. بالاخره عرشبت گوجه ممکنه بندرعباس 5 تومن باشه اما در کاشان 20 تومن باشه. تو سلام علیکم سلام، در کاشان تلف شده محصول، میگه قیمت ذالک المکانی که رسیده و تلف شده ملاک هست. خب لا نظریه دیگه، لا ان یکون فی المتاع مخیرن، نه این تخییر دارد بین چی و چی؟ بین دو مطلب، یک قیمته غیر محموله. قبل از اینکه هم بشون کالا در مبدع چنده؟ بعضی ها این گفتن غیر محموله فی مکانه الاول و اجرتی بلا اجرت، اجرت هم بشه. خب او لنگه دوم تخییر، او قیمته فی ذلک المکان مع الاجره. آقای صاحب حرمه میفهمد این نظر دوم درست نیست، که بگیم آقا مخیر است این دو تا قیمت رو در نظر بگیره، ببینه قیمت مبدع چقدره، یه اجرت هم نمیخواد بده، فقط قیمت مبدع رو بده. یا لنگه دوم تخییر، قیمت مقصد رو ببینه چنده به اضافه اجرت، بین این دو تا مخیر، میگه نه معیناً اینو باید بده، قیمت حروفی آزاده کل مکان.
این شماره دو دیدیم،
یعنی دو
دو
احسن تو اونجا هم همینه،
در جایی که مثلی نباشه آقا، اگر مثلی باشه که مثلش زامنه
چی آجا؟
در جایی که مثلی باشه مثل یه زامنه، این در جایی که قیمی باشه و قیمت رو باشه، در جایی مثلی باشه در مثلش نه.
عرشبت حضورتون که حالا یه توضیح عرض میکنم. اینجا آقای شاه رودی میگه من مبانی رو برای شما بگم که چرا این سه تا نظر به وجود آمده. آقای خویی که دیروز فرمایشون رو خوندیم توی لنگه اول بحث، اینجا توی بحث دوم که متا باشه، ایشون بفرماید اینجا همونه. آقای خویی میفرماید که اینجا فرمایش صاحب عروه متینه فإنه یضمن قیمته فی ذلک المکان. پس آقای خویی هم نظر با عروه، پس آقای خویی میفرماید عروه حرفش تمام است. دلیلش چیه؟ میفرماید که لزوم مراعات جمیع صفات المستوجبه لازدیاد قیمه، حتی بفهمید چه صفتی؟ صفت مکانیه، حتی صفت مکانیه. این کالا در اونجا یه قیمت دیگری داره. خب اما به خدمت آقای شاه رودی، آقای شاه رودی در جلد دوی اجارشون صفحه 51 دور و دور و برش می فهمد اجاره بر اعمال، عملی داره انجام میده دیگه. این اجاره بر عمل دو تا نظریه هست، ان فی الاجاره علی الاعمال التي يكون للعمل نتیجه و هیئه حاصله فی العین تکون مطلوبه کخیاطت ثوب، مثل این که پارچه دوخته بشه. یه بحثی ما داریم و اون اینه که مملوک بالاجاره چی؟ در اجاره اعمال مملوک بالاجاره چی؟ مملوک اصلا مخزن و ماینا در اجاره اعمال مملوک بالاجاره چی و طرف مایل میشه، مالک میشه؟ قول یک میفرماید نفس العمل را، نفس العمل بالمعنى المصدری مالک این میشه، خیاطی را. آقا من این 2 میلیون به شما میدم، خیاطی کردن تو مال من. دو، اون هیئت حاصله از خیاطی، الهیئت و نتیجت حاصلت به، یعنی چی؟ در مثال خیاطی هی المخیطیه فی الثوب. پس دو تا مبدا
من اسم مصدری باشه،
احسن، یعنی حاصل اون نتیجه مصدر. حالا علا تقدیر اول که مصدری باشه بفرماید پس خیاطی کردن رو من مالک شدم. اینجا با یه بحثی داریم تسلیمش به چیه. بسیار ما قبول کردیم که نفس اجاره شد خیاطی کردن، مملوک بل اجاره شد خیاطی کردن. حالا تسلیم به چی؟ تسلیم به چی؟ تسلیم به چی؟ باز اینجا میشه قول یک. تسلیم میفرماید عبارت هست از خود عمل، العمل به نفس صدوره، العمل به نفس صدورهی. کدوم برادر؟ این؟ این نه، اینجا پارچه رو ما کار داریم، اینجا عمل خیاطی رو داریم. این دوتا؟ بله این همونه، این بله، این تو پرانتز آوردم به عبارت رو همش میشه قول دو. حالا تو قول یک هستیم، اجاره مملوک بل اجاره شده نفس خیاطی کردن. بسیار تسلیم چیه؟ در اینجا یه عده گفتن آقا تسلیم یعنی اون عمل خیاطی صادر بشود. یعنی چی؟ یعنی پارچه دوخته بشود. اصل دوخته شدن پارچه. قول دو میگه نه نه، بفرمایید چیه به نظر شما؟
عمل رو اتمام برسونه
و بسترین ها تسلیم به چیز. یه دیگه میگن همیشه خیاطیش تمام شد یا آخرین کوکوزه تمومه، این تسلیمه. قول دو میگه نه، آها این پارچه دوخته شده رو باید به صاحبش تحویل بده. تسلیم العین، تسلیم العین مخیتن.
خبان آن آیه این هم توی مواردی بحثی داشتن که اجاره بر عمل تسلیمش به چیز، اجاره بر عمل تسلیمش.
آره سه تا مبنا اینجا میاد. خب حالا فتوای عروه رو یه لحظه نگاه کنید. عروه چی فرمود؟ اگر اطلف الثوب را مخیتن، پارچه دوخته شده، حالا دوخته شده رو تلف میکنه، درست شد؟ قربه چی میگه؟ میگه ضامن قیمت هست مخیتن. استحقاق عدت المسمار هم داره. آقای شاهرودی میگه این نشون میده مبنای قربه اینه، تو این دوتا نفس العمل رو ملاک میدونه و تو این دوتا میگه اصل صدور عمل، درست شد؟ همین که خیاطی تموم شد دیگه این تسلیمه صورت گرفته، لذا میگه آقا ضامن قیمت هست مخیتن و استحقاق اجرت رو دارد. پس میفرماید که اگر کسی مبنای اول رو داشته باشه که ماتن این نظر رو دارد، ماتن قربه، اگه کسی این مبنا رو داشته باشه میشه دوست. با این مبنا حرف عروه تمام است.
نفر از دوبون باشه چطور؟ اگر نفس صدور عمل باشه خیاطی، خیلی خب اون پارچه رو دوخت، پارچه که دوخته شد یعنی خیاطیش تمام شد. وقتی خیاطی تمام شد یعنی عمل صادر شده،
عمل صادر شده.
خیلی خوب، عمل وقتی که صادر شد این دیگه کارش تمامه. ضامن چیه؟
همین دیگه،
عمل صادر شد و از بین رفت. صاحب عروه فرمود که ضامن قیمت مخیطه، بعد دوم باشه که اون نظر درست باشه.
نه دیگه میگه این اصلا تسلیم شده ها.
نه
عمل به نفس صدورهی یعنی تسلیم.
خب اگر این باشه دیگه ضامن قیمت مخیط نباید باشه، باید صاحب عروه این قول دو رو داشته باشه، چون تسلیم نکرده، عمل تمام شده ولی پارچه دوخته رو به صاحبش نداده، چون به صاحبش نداده لذا میگه که ضامن قیمت مخیط اجرت
نه دیگه
ببینید
آره ببینید
پارچه رو شما خیال دوختید دوختید و مبنای شما اینه خیاطی که تمام شد یعنی تسلیم کردی درست شد حالا خودت همین رو چیکار کردی تلفش کردی درست شد همین خود شما تلف کردی قول دوم میگه نه تسلیم ملعین باید بشود مخیتن حالا در اینجا ما میبینیم که این مخیتو که تغییر نداده خب اینجا چی میشه جواب؟ اینجا ایشون میفرماید که یه حق فسخی به وجود میاد برای صاحب پارچه و میتواند بگیم که آقا ضامنه اجرت کل مثل است به جای مسما و قیمت و ثوب مخیتن درست شد؟ فتوای گذار فرق کرد فرقش فقط چی شد؟ اجرت طول مثل اونجا اجرت طول مفهم ما
چی زامن اجرت طول مثل؟ زامن اجرت طول مثل
نشدی؟ بله دیگه بله زامن اجرت طول مثل
این کی بده چی بده؟
کی قرار به اجرت رو بده؟
اونجا فرق کردم اجرت مثل بهش بدم؟
بله ببینید من
و قیمت فرقیتر بگم
بله دیگه من یکی صاحب پارچه بودم به جای مسما اجرت طول مثل رو بهش میدم حق فرق یعنی شما میتوانید همون اجرت طول مثل همون فتوای عربه رو بگیرید درست شد یا بیای سراغ این نظریه دوم که از مثل ما بیای سراغ
تخییر خب
تخییر معنی تخییر باید فسخه دیگه این اگر فسخ بکنی میشه این
یا فسخ نکنی
حالا بریم سراغ قول دوم که آقا اصلا مملوک بالاجاره عمل نیست نفس العمل اون مخیتیت در صوبه است ایشون میفرمد که اگر کسی این نظریه رو داشته باشه ما میبینیم که متعلق اجاره الان که پارچه بوده تلف شده تلف شده پارچه ما حالا اینجا یک عده میگن آقا باز اینجا دو تا مبنا داریم تلف پارچه مبنای یک مبنای دو مبنای یک میگه آقا اگر معول تلف بشه قبل از این که به دست من برسه این من مال صاحبه تلف المعول قبل قبضهی من مال صاحبه اگه این مبنا رو ما بپذیریم اصلشون میگن یه روایتی در بیه بعد از بی اومدن چکا کردن تنقیح مناد کردن گفتن آقا این خصوصیتی نداره لذا آمدن در اجاره همین رو زدن نتیجه این مبنا اگر بگیریم میشه انفساخ اجاره شما پارچه رو تلف کردی اجاره تلف میشه بعد ضامن چی هستی؟ ضامن آفرین زمان قیمت پارچه غیر مخیط اما یه چیزی میگه آقا من این مبنا رو قبول ندارم این فقط مال بیه درست شد؟ پس اگر مبنای دوم انکار و ذالک حالا انکار و ذالک یه وقت میگید آقا این مبنا اصلا در اجاره نمیاد مطلقا در اجاره مطلقا یا نه در اجاره میاد اما خصوص اتلاف است نه تلف خصوص اتلاف دون تلف انکار میکنیم ذالک را در خصوص اتلاف اگر اتلاف بکنی دیگه ما این نمیپذیریم درست شد؟ تلف اگر بشه میپذیریم انکار در خصوص اطلاق، انکار سریع در بیاد. خب میفهمد اگه این باشه نتیجهش دیگه حرف بالا نمیشه که انفساق الاجاره و زمان قیمت پارچه غیر مخفی. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اون قول سوم، تخییر. از یه لحظه نگاه کنیم مبانی رو. آقای صاحب عروه یه فتوای سختی دادن که اگر پارچه‌ای بعد از خیاطی تلف اتلفه یا تلفه زمانن، این سه تا نظریه وجود داره: ضامن قیمت مخیتن با اجرت المسمى، ضامن قیمت سوق غیر مخیل اجرت هم خبری نیست، تخییر بین یک و دو. آقای شاهرودی تحلیل میکنه میگه چرا به این سه تا فتوا رسیدن؟ چون مبانی سه جوره. به کجا رسیدیم؟ به این که ما یک عملی داریم، اجاره در عمل، مملوک به اجاره چی هست؟ یا نفس العمل از خیاطی کردن یا اون نتیجه این خیاطی کردن که ثوب مخیل هست. اگر کسی بگه آقا مملوک به اجاره خیاطی کردن است، سوال بعدیمون پیش میاد تسلیم این خیاطی کردن به چیه؟ اگر بگید به نفس العمل است، هست دوخته شدن، فتوای عروه میشه تمام. اگر بگید نه تسلیم العین باید صورت بگیره، میگه آقا اینجا عرشبت که صوب غیر مخیط باید، عرشبت که زامن صوب غیر مخیط هست، صوب غیر مخیط. و اگر بگیم آقا مخیطیت مملوک به اجاره است، اینجا دو تا مبنا وجود داره. مبنایی که میگه آقا تلف معوض قبل از بعد از مال صاحبش هست، یا انکار آن. در مبنای انکار میرسیم به تخییر که قول سوم باشه. و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. حادثه تروریستی شاه چراغ رو به همه برادران و خواهران و دست جمعی به محضر امام زمان علیه السلام